رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم. با سلام و درود مجدد به شما در این بامداد دوشنبه 5 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 25 آوریل 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر و سایر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود با مجموعه تازه‌ای از خبر و گزارش. با سلام مجدد بکتاش.
درودی دیگر بر شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند.
بکتاش، سه عنوان مهم خبرهایی که در رأس خبرها قرار داده چی هست امروز؟
الان مهمترین خبری که در صدر گزارش‌های خبرگزاری‌ها هست حمله هوایی ناتو به مکانیه که از قرارگاه‌های قذافی در ترابلوس پایتخت لیبی و ساختمانی در این محل ویران شده و همچنین هواپیما روبایی که قصد داشت هواپیمایی رو به مقصد لیبی بروبایه و اقدامش با شکست روبرو شد و همچنین توافقنامه‌ای که بین ایران و عراق به امضا رسیده برای مبادله زندانیان دو کشور.
بسیار خوب، تا دو دقیقه دیگه مشروع خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور خواهیم شنید. فعلا به وضع هوایی کشور بپردازیم. امروز در استانهای کرانه دریای خزر و همچنین در اردبیل، زنجان، قزوین، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، همدان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوهکیلویه و بویراحمد، اصفهان و فارس و یزد هوا ابری همراه با بارانهای پراکنده و رگبار پراکنده و وزش باد. در تهران هم هوا ابری همراه با باران و رعد و برق خواهد بود. در شهرهای خراسان، کرمان و سیستان و بلوچستان هوا نیمه ابری گاه ابری همراه با رعد و برق و اندکی باران و وزش باد هم پیش بینی میشه. در استان هرمزگان و بوشهر هوا نیمه ابریه و در پاره نقاط گرد و غبار آسمان رو فرا میگیره. در حال حاضر دمای هوا در اردبیل و چالوس تنها 3 درجه بالای صفر، در ارومیه، زنجان و تبریز 6 درجه بالای صفر، در قزوین، سلندج، همدان، کرمانشاه، ایلام، علی گودرز و شهرکرد دمای هوا هم اکنون 9 درجه بالای صفر، در اصفهان و شاهرود و شیراز 14 و 15 درجه بالای صفر، در مشهد، تهران، سمنان و کرمان 16 درجه بالای صفر، در اهواز، آبادان، زاهدان، زابل و بوشهر 23 درجه بالای صفر، در یزد و بیرجند 20 درجه بالای صفر و در بندرعباس و ایران شهر 26 درجه بالای صفر. در بعد از ظهر در مناطق بارانی به میزان ابر و باران اضافه خواهد شد. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر از 20 درجه بالای صفر فراتر نخواهد رفت. گرمترین شهرها زابل و ایران شهر به حد اکثر 39 درجه بالای صفر خواهد رسید. در شهر بم هم هوا گرم خواهد بود با حد اکثر 36 درجه بالای صفر. خب، پس از شنیدن وضع هوای کشور بار دیگه با بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم. بکتاش، گفتین مهمترین خبر تحولات لیبی هست و بمباران مناطقی در ترابلوس توسط نیروهای هواپیماهای ناتو.
بله، همینطوره. ساعتی پیش، یعنی درست پس از نیمه شب دوشنبه، انفجارهای مهیبی در مرکز ترابلوس شنیده شد. هواپیماهای ناتو نقاطی از ترابلوس رو هدف حمله قرار دادن و اینک مقام دولت معمر قذافی، دولت لیبی، اعلام کرده که در این حملات یک ساختمان محوطه‌ای که یکی از مکان‌های که معمر قذافی در اونجا اسکان داشته هدف قرار گرفته و ساختمانی در این مکان با خاک یکسان شده، 45 تن زخمی شدن و عده دیگر که شمارشون نامعلومه مفقود الاثرن. در مورد وضعیت خود آقای قذافی گزارشی منتشر نشده و
این خبریه، فکر میکنم که هر لحظه به لحظه تحول پیدا میکنه و شمار تلفات احتمالی و همچنین زخمی ها، برای اینکه اول خبر زخمی ها تعدادشون کمتر بود و الان گفتین شما که 45 نفر.
بله، و ضمن این که البته اظهارات این مقام مطبوعاتی دولت لیبی مورد تایید، یعنی امکان تاییدش از سوی منابع مستقل وجود نداره، فقط مقام دولت قذافی هست که چنین اظهاراتی رو بیان کرده و منابع مستقل خبری قادر نیستن که صحت و سقم این اظهارات رو تایید یا تکذیب بکنند. و در ارتباط با تحولات لیبی همچنین یک اقدام هواپیما ربایی گزارش شد که مردی که گزارش شده به گزارش خبرگزاری آنسای ایتالیا که اهل قزاقستان بوده، در صدد برآمده بود که یک هواپیمایی رو که از مسیر پاریس به روم در پرواز بود اون رو بربایه و اون رو به لیبی ببره و بعد پس از اینکه این هواپیما رو با یکی از مهمانداران رو تهدید میکنه، خدمه هواپیما رو با هواپیما این هواپیما رو با رو دستگیر میکنن و به دنبال فرود هواپیما در فرودگاه روم او رو تحویل پلیس میدن. تا اینجا جزئیات بیشتری از اون چه که گفته شد در دست نیست، تنها اینکه این اقدام با شکست روبرو شده.
این هم تقریبا از خبرهایی است که در ساعت‌های آینده جزئیات بیشتری دربارش خواهیم داشت.
چندتون بیشتری خواهیم شنید ازش.
خبر بعدی درباره سوریه است.
سوریه و آنچه که در سوریه در روزهای گذشته روی داده، در صدر گزارش‌های گروه‌های مدافع حقوق بشر جای داشته، به ویژه اینکه یکی از سخنگویان و فعالین مدافع حقوق بشر در سوریه بازداشت شد و اینا گزارش میشه که دست کم 9 غیر نظامی در محله‌ای که غالبا سنی نشین هست در شهر جبله به دست نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند در اعتراضاتی که روز شنبه در شهر جبله جریان داشت. خبر دیگری که در ارتباط با ایران داریم این هست که روز گذشته، روز یک شنبه، وزیران دادگستری ایران و عراق توافقنامه‌هایی رو به امضا رسوندن که زندانیان تبعی یکدیگر رو با همدیگر مبادله کنند و خبرگزاری آسوشیتد پرس در این باره گزارش رو مخابره کرده که امکان داده این خبرگزاری که این توافقنامه بلکه شامل اعضای سازمان مجاهدین خلق نیز بشه. میدونیم که در 8 آوریل همین چندی پیش در حمله ارتش عراق به اردوگاه اشرف مقر این سازمان در عراق 34 تن از اعضای مجاهدین خلق کشته شدند.
بسیار خوب، یک خبر دیگر فکر میکنم بتونیم بشنویم از شما بکداش.
بله، خبر دیگر این که در آتش سوزی که در یک مجتمع آپارتمانی در پکن به وقوع پیوست، خبرگزاری گزارش میدن که به نقل از البته خبرگزاری شینهوا، خبرگزاری رسمی چین، 17 تن در این حریق کشته شدن، 24 نفر هم آسیب دیدن. آتش سوزی بزرگی بوده، چون خبرگزاری رسمی چین گزارش داده 200 مامور آتش نشانی و پلیس در برای اطفای این حریق مشارکت داشته.
پیش از اینکه فراموش کنیم، فکر میکنم اوضاع یمن هم در حال تحول هست و امروز باید در انتظار وقایع تازه‌ای بود در یمن.
بله، اعتراضات در یمن همچنان ادامه داره و رئیس جمهوری یمن با وجود اینکه اعلام کرده بود که حاضره که از قدرت کناره گیری کنه و از این تصمیم علی عبدالله صالح باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم استقبال کرده بود، ولی اینک گویا به نوعی داره میگه که این قدرت رو نمیتونه به دست تظاهر کنندگان بسپره، بلکه در کشور هرج و مرج بشه و وضعیت در اونجا نامعلومه. مردم هم خواهانن که رئیس جمهوری یمن علی عبدالله صالح از قدرت کناره گیری کنه.
خلاصه حرفشو پس گرفته. با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، حالا بریم سراغ باقی مطالبی که تا ساعت 8:30 خواهیم داشت. در حالی که آمریکا از تصمیم علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن برای کنار کشیدن از قدرت استقبال کرد، اما تظاهرکنندگان مخالف همچنان در خیابان‌ها حضور دارند و خواهان برکناری بیدرنگ او از قدرتند. هنگامی که موسیقی رپ وارد معرکه اعتراض‌ها علیه معمر قذافی در لیبی میشه و خواهان برکناری او. پس از شنیدن سومین ترانه بامداد امروز، از تازه‌های جهان موسیقی هم با خبر میشیم در همراهی علی نازنین. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن به کنارگیری از قدرت استقبال کرد. در پی تداوم تظاهرات مخالفان در شهرهای کوچک و بزرگ یمن، رئیس جمهوری این کشور روز شنبه اعلام کرد طی 30 روز آینده از مقام خود کنار خواهد رفت. نادر صدیقی در واشنگتن.
ایالات متحده آمریکا از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در یمن به گونه‌ای که خواستهای مردم آن کشور را برآورد پشتیبانی می‌کند. این چکیده بیانیه کاخ سفید واشنگتن در استقبال از تصمیم علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن در کنارگیری از مقام خود پس از حدود 33 سال حکومت است. بر اساس پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس و توافق دولت یمن و مخالفانش با این پیشنهاد، معاون رئیس جمهور یمن طی 30 روز آینده برای دوره معینی قدرت را در دست می گیرد و طی آن با توقف تظاهرات دولت وحدت ملی برپا می شود و طی 2 ماه انتخابات ریاست جمهوری رهبر آینده یمن را تعیین خواهد کرد. خبر توافق علی عبدالله صالح با پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس را عبدالله جنادی وزیر اطلاعات یمن اعلام کرد.
رئیس طبعا قبل بهذه المبادره.
او گفت که رئیس جمهور و حزب حاکم با مفاد پیشنهادی برای واگذاری قدرت موافقت کردند و روند انتقال قدرت طبق قانون اساسی صورت خواهد گرفت و رئیس جمهور طبق ماده 116 از مقام خود کنارگیری خواهد کرد.
ادعو الاخوه في اللقاء المشترك.
وزیر اطلاعات یمن خطاب به نمایندگان مخالفان در اجلاس مشترک با رهبران حزب حاکم کنگره خلق گفت این آخرین فرصت برای توافق بر سر اتحاد ملی و پیشبرد روند دموکراسی و همچنین انتقال قدرت به شیوه صلح‌آمیز است. با این حال گزارش‌های رسیده از یمن حاکی است که به رغم توافق گروه‌های مخالف دولت با پیشنهاد کنارگیری علی عبدالله صالح طی 30 روز آینده، برخی از معترضان در صنعا پایتخت یمن تحصن کرده و خواستار کنارگیری بیدرنگ آقای صالح از قدرت شدند. محمد عبدالحمید الشربانی، یکی از مخالفان دولت، روز یک شنبه علی عبدالله صالح را به دروغگویی متهم کرد و گفت
یا اخی علی صالح هذا کذاب.
به وعده های او باور ندارد، چرا که وی مدت 33 سال به مردم دروغ گفته و در هیچ موردی درست کار نبوده است.
بادر لیهیت من دول الخلیج.
وادی النجار، یکی دیگر از مخالفان دولت یمن، طرح شورای همکاری خلیج فارس را یک شوخی نامید که برای فریب جوانان انقلابی پیشنهاد شده تا خواسته واقعی آنان لوس شود. او گفت خواسته اصلی این جوانان تغییر کلی رژیم است. گروه‌های مخالف نیز با مردمند، ولی رئیس جمهور از آنها می‌خواهد تا دست به خودکشی سیاسی بزنند. در این میان یاسین نعمان، رئیس ائتلاف مخالفان دولت یمن، ضمن استقبال از پذیرش واگذاری قدرت از سوی علی عبدالله صالح با تشکیل دولت وحدت ملی مخالفت ورزید و محمد قحطان، سخنگوی مخالفان دولت، هم گفت که شرایط لازم برای پیوستن به دولت وحدت ملی فراهم نیست. علی عبدالله صالح که حدود 33 سال با مشت آهنین بر کشور قبیله‌ای یمن حکومت کرده، تا روز شنبه در برابر خواست مردم این کشور برای واگذاری قدرت مقاومت می کرد، ولی او سرانجام در مقابل اراده یمنی ها تسلیم شد.
نادر صدیقی گزارش می داد. شورشیان لیبی دو ماهه که بیوقفه فریاد می زنن قذافی باید بره. همراه با این خواسته، مانند بسیاری از اعتراضهای مردمی در منطقه از جمله ایران، آهنگهایی هم با همین مضمون منتشر می شه. کیوان حسینی.
گلک هیبی مشزی مصر و تونس، لا شهداء ماتوا سابقا اكثر من مصر وتونس.
برای جوانانی که سالهای سال منتظر چنین فرصتی بودند، این تنها یک ترانه اعتراضی نیست، یک قلیان پرشور احساسات است که سالها سرکوب شده و حالا قاطی بغض و دردی عمیق هموطنانش را به مقاومت دعوت می‌کند. قالوا يبوا الفتنة فتنة من الكامل فاضي تبيش تحرر بلادك برا النقص في الأراضي يا سافر ما تقولش أحفاد المجاهدين ما تقولش معمر قاعد أكثر من زين العابدين الهدف تحرير العقول والقلوب غير. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی از لیبی نوشته که این ترانه ها روحیه بخش جوانانی است که سلاح به دست گرفتند تا به حاکمیت 40 ساله معمر قذافی پایان دهند. سالها سرکوب هیجان و سرکوب این جوانان به خشمی دامن زده که رپرهای نوظهوری چون هاشم 27 ساله آن را در آهنگهایشان می‌ریزند و با کلماتشان شورش می‌کنند. هاشم به آسوشیتد پرس می‌گوید این آهنگ‌ها جستجوی جوانان را برای آزادی و یک زندگی شرافتمندانه به نمایش می‌گذارند و به ما انگیزه می‌دهند. هاشم که خود موزیسین است حالا در خط مقدم جنگ اسلحه در دست دارد.
عشق دنگازی و البیضا مجد بیا و عش الزنتن عش البرج و عش الدرنا و الزاوية و عش البطنة عشق دنگازی و البیضا مجد بیا و عش الزنتن
گروه میوزیک ماسترز از جمله گروه‌های رپ لیبیایی است که در هفته‌های اول آغاز اعتراض‌ها در لیبی در میانه ماه فوریه انتشار آهنگ‌های انقلابی خود را آغاز کرد. میلاد فیروی خواننده این گروه در یکی از آهنگ‌هایش فریاد می‌زند: قذافی برو بیرون، بازی تمام شد. او این گروه را در اواخر سال 2010 میلادی و همراه با همسایه‌اش محمد مدنی راه انداخته. میلاد 20 ساله است و محمد 22 ساله. این دو که از اهالی بنغازی هستند به جای اینکه تفنگ به دست بگیرند و به خط مقدم بروند در بنغازی ماندند و میکروفون به دست گرفتند. کنترل بنغازی در دست شورشیان است و آهنگهای این دو به راحتی دست به دست میچرخد. میلاد فیروی که دانشجوی زمینشناسی است به آسوشیتد پرس میگوید هر کس روش خودش را برای مبارزه دارد. اسلحه من هنر من است. به نوشته این خبرگزاری، استدیوی ضبط این دو اتاق کوچکی است در طبقه چهارم یک ساختمان در مرکز شهر بنغازی و در این اتاق پرچم سرنگ قرمز و سیاه و سبز که شورشیان را نمایندگی می کند در کنار پوستری از سلش، گیتاریست معروف گروه گانز ان روزز به دیوار آویخته شده است. یک کامپیوتر، یک میکروفون و یک دستگاه پخش صدا، تمام امکانات این گروه برای ضبط و میکس موسیقی اینهاست. پیش از آغاز اعتراض‌های اخیر لیبی، خواندن آهنگ‌های از این دست علیه حکومت معمر قذافی با مجازات‌های سنگینی روبرو می‌شد، از حبس طولانی مدت گرفته تا حتی اعدام. و این میان سبک رپ مانند بسیاری سبک‌های دیگر موسیقی که نمادهای فرهنگ غرب توصیف می‌شدند در لیبی ممنوع بود. معمر قذافی بعد از رسیدن به قدرت در سال 1969 میلادی دستور داد که کتاب‌های غربی سوزانده شوند و سازهای به گفته او غربی ممنوع شوند. و حالا تب موسیقی رپ معترض در شهر بنغازی نخستین نشانه ها از شهری است که به سرعت در حال تغییر است و بسیاری در لابلای این تغییرات به دنبال نشانه هایی هستند تا بتوانند فردای لیبی بدون قذافی را تجسم کنند.
قاعد حائر من سوالك يا صاحبي العزيز توقعنا المظاهرات ما شفنا غير التنقيس شنو تقول يا بن ثابت على قلوب الشعب هل ما زال في امل في طموح.
گزارش کیوان حسینی بود درباره حضور گروه‌های موسیقی رپ در جبهه شورشیان علیه قذافی. ساعت 8:18 دقیقه است و می‌رسیم به سومین ترانه بامداد امروز که ترانه است به نام ایریدیسنت با از گروه لینکن پارک. گروه موسیقی لینکن پارک 16 سال پیش در لس آنجلس شکل گرفت و به زودی به شهرت دست یافت و تا حالا تونسته چند جایزه مهم موسیقی رو از آن خودش کنه، از جمله جایزه گرمی و MTV Europe Music Awards.
Insides crying, save me now. You were there impossibly alone. Do you feel cold and lost in desperation? You build up hope, but failure's all you know. Remember all and let it go.
روان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
اما آیا به راستی آمریکا راهبردهای سیاسی را به ایران دیکته می کرد؟ آیا می توان گفت که محمد رضا شاه سرسپرده آمریکا بود؟
ایران سالهای 1970 میلادی فرق داشت با ایران سالهای 1950 میلادی.
وضع آمریکا در ایران همیشه متزلزل بود.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
اون چیزی که هرودوت میگه روحیه ایرانی خیلی شبیه به اون چیزیست که امروز ما به عنوان بهترین جنبه های روحیه آمریکایی میشناسیم.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
بریم سر وقت خبرهای جهان موسیقی در همراهی علی ناظمی. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی، صحبتتون بخیر باشه. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای ناظمی، یکی از خبرهایی که برای ما دارید درباره ارکستر ملی ایران که قرار اولین اجرای خودش رو سرانجام در سال جدید در خرداد برگزار کنه.
قرار در خرداد برگزار بشه و در هفته آخر خرداد، اما روزش هنوز مشخص نیست. ارکستر ملی ایران قراره که این اجرا رو تقدیم کنه به روح الله خالقی. بردیا کیارست رهبر جدید ارکستر ملی ایران این اجرا رو سرپرستی و رهبری میکنه. اونها قراره که آثاری از روح الله خالقی رو اجرا بکنن. روح الله خالقی یکی از استادان برجسته موسیقی ایرانی بوده که در سال 1344 درگذشته. حتما همه میشناسنش که اون آهنگساز سرود ای ایران بوده. به هر حال ارکستر ملی ایران قرار کارهای کسای دیگری چون علیزاده و کامکارها و فرزین خلعتبری هم اجرا بکنند.
گروه موسیقی شمس 30مین سال به وجود اومدن خودش رو جشن میگیره و کنسرت های این گروه در بیرون از ایران به ویژه در ایالات متحده خیلی مورد استقبال قرار گرفته و این کنسرت ها دستاورد هایی هم برای این گروه به ارمغان آورده. آقای ناظمی،
درسته همون چیزی که شما گفتین. گروه شمس که گروه بزرگ در موسیقی سنتی ایرانیه، تور خودش رو در آمریکا در چند شهر این کشور اجرا کرده بودن و این تور در واقع یک نوروزانه‌ای بود. کارهایی رو اجرا میکردن که در نه فقط در واقع تماشاگران و رضایتشون رو به دست آورد، که رضایت آدم های منتقد رو به دست آوردن اونا با اجراهاشون. از همه جالب‌تر اینه که شهرداری سان فرانسیسکو به اونها یک نشان لیاقتی رو اعطا کرده به خاطر اون چیزی که از فرهنگ ایرانی ارائه کردن و این برای این گروه در آستانه 30مین سالگرد تولدشون در واقع یک نشان پر افتخاریه.
خب همچنان در آمریکا بمونیم آقای ناظمی، برای اینکه قراره یک آلبومی از نیل یانگ منتشر بشه که گویا سالهاست همه منتظرشن.
درسته، این آلبوم از آثار نیل یانگ که هیچ وقت هیچ کسی اونها رو نشنیده بود، در واقع متعلق به اجرایی بوده که اون در ابتدای دهه 80 در آمریکا انجام داده و این آلبوم منتشر میشه و آهنگایی تو خودش داره که بیشتر هیچ کسی اونو نشنیده بود. ولی کن این برای طرفداران این آهنگسازی که کاناداییه و در آمریکا کار خودش رو به تبلور رسونده، این خبر خیلی خوبیه.
خب پس بهتره گفتگومون رو با یکی از ترانه‌های نیل یانگ تموم کنیم آقای ناظمی.
بله، آهنگ قلبی از طلا، آهنگی که تاریخچه وسیعی داره، در 1972 این آهنگ منتشر شده بود. خیلی اون آهنگ رو واقعا دوست داره، اما یک کسی مثل باب دیلان از این آهنگ خوشش نیومد چون که فکر می‌کرد که تکراری از کارهای اونه، اما به هر حال این آهنگ سومین آهنگ برتر تاریخ موسیقی کانادا در سال 2005 شناخته شده و یکی از آهنگ‌های برجسته موسیقی راکه و در سال گذشته در فیلم بخور عبادت کن عشق ببر که جولیا رابرتس در اون نقش ایفا کرده بود این آهنگ استفاده شده بود.
پس بشنویم ترانه Heart of Gold از نیل یانگ. چند ثانیه دیگه ساعت 8:30 خواهد بود و پایان صبحانه با خبر امروز. تندرست و سربلند.